بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. خب بحثمون کارگاه ادبیات کاربردی بود با محوریت متن خوانی و ترجمه. در جلسه دوم دیگه میخوایم بیشتر کاربردی تر وارد بشیم و بحثی که جلسه قبل مطرح کردیم رو عملیاتی اینجا بررسی بکنیم. ما در جلسه قبل عرض کردیم که یکی از مهارت‌های مهم متن‌خوانی اینه که ترسمون رو کنار بگذاریم و بدونیم که قواعد اصلی خیلی پرکاربردن و اونها خیلی به کار ما میان و جزئیات اگرچه کاربرد دارن ولی نباید ایجاد ترس و دلهوره بکنن و تسلط به جزئیات هم باز در ضمن خود متن‌خوانی و با مراجعه به کتب ایجاد میشه. یک متن رو خدمت بزرگوار فرستاده بودیم تا اون رو انجام بدن. متن رو گفته بودیم که واحدهای کلامی یعنی جملاتش رو پیدا بکنن. من باز برای اینکه دومین نکته از مهارت متن‌خوانی رو عرض بکنم که باز جلسه گذشته مقداری در موردش توضیح دادیم، این متن رو که برای بزرگواران فرستادیم رو مقداری با هم کار میکنیم. انشاءالله بزرگواران مشارکت داشته باشن دوستان که بتونیم جلسه فعالتری داشته باشیم و استفاده بیشتری ببریم. این متن بخشی از کتاب مقنل لبیب، حالا من از کتاب مقنل ادیب این رو گرفتم، بخشی از عبارت باب ثانی کتاب مقنل ادیب هست. باب ثانی کتاب مقنل ادیب خیلی باب خوبیه و نکات خیلی خوبی داره، در مورد جمله هست. خیلی به بحث متن خوانی کمک میکنه، چون جمله اصلا ما کاری که تو متن خوانی باش کار داریم همین بحث جملات هست و اونجا اصلا کل باب ثانی مقنی در مورد جملاته. حالا من عبارتی رو انتخاب کردم که هم خود عبارت رو تمرینی باشه و هم محتوای عبارت هم نکته داشته باشه و به کار ما هم بیاد. این رو حالا در حاشیه بگم که کتاب مقنی غیر از باب اولش بقیه ابوابش خیلی نکات خوب و ارزشمندی داره. البته من باز نظرم این نیست که یک کسی بره اونها رو درس بگیره، اما اگر میشد یک کسی اینها رو فهرست بکنه و طلبا از نکات اون حالا فهرست شده استفاده بکنن، خیلی نکاتی داره که تو سایر کتاب ها نیست و این نکات خیلی نکات مهم و کاربردیه، مطالب غیر از باب اولش. حالا باب اول که ادوات خب کاربرد داره، اما مطالب غیر باب اول رو اگر حالا بشه مثلا یه فرصتی بشه آدم بتونه اینها رو به صورت فهرستی همون به زبان فارسی بنویسه، جزوه‌ای در اختیار طلبا بگذاره، خیلی ارزشمنده، نکات خوبی هم داره. این عبارتی که اینجا انتخاب کردیم در مورد جمله هاست. بزرگواران حتما عبارت رو دیدند. من خواهش میکنم از یکی از عزیزان که این عبارت رو، این قسمت اولش رو برای ما بخونند. هر کدوم از عزیزان داوطلبن دست بلند کنن، من میکروفونشون رو وصل بکنم، قسمت اول عبارت رو بخونن تا من توضیحات رو عرض بکنم. داوطلب داریم؟ صدای بنده هست؟ صدا رو میشنوید؟ خب من از همون بالا میکروفون رو وصل میکنم. خب الان میکروفون وصله، اگر بتونید. خب آقای سه برادری هم دست بلند کردن. اگر که خانم فائزی نتونستن وصل بکنن، خب آقای سه برادری شما بفرمایید تا مشکل میکروفون برطرف شه. شما توی دسترسی های مرورگر اگر اونجا برید تو تنظیمات قسمت دسترسی ها، میکروفون رو میتونید وصل بکنید. گاهی وقتا البته بعضی از مرورگرها ارور میده توی اسکای روم، باید مرورگر رو عوض بکنید بعضی مواقع. آیسه برادر شما میکروفونتون وصل میشه؟ خب بقیه بزرگوان هم که دست بلند نکردن. خیلی خب، حالا من به خاطر اینکه خب اشکالی نداره، بله من صوت رو ضبط میکنم، عزیزانی که اگر خواستن بعد جلسه پیام بدن که صوت رو براشون بفرستم. حالا من خودم شروع میکنم، دوستان همراهی بکنن. ببینید عبارت رو میخونم، ما الان میخوایم چیکار بکنیم تو این عبارت؟ دقت بکنید، ما میخوایم واحدهای معنایی زنجیره کلام رو پیدا بکنیم. میخوایم واحدهای معنای زنجیره کلام رو پیدا بکنیم. حالا اولین جمله‌ای که در اینجا هست، بزرگان بفرمایید اولین جمله چیه؟ اولین جمله‌ای که در این عبارت هست، از همون بالا شروع بکنید، اولین جمله چیه؟ خب بله، خب آقای ابوالفضل فرمودن که یقولو شروع جمله اوله، ولی اون خط بالا بقیه بزرگان فرمودن همون تیت یا حکم الجمل. اون یه جمله کامل هست یا نیست؟ اولی رو بفرمایید، این جمله جمله کامله یعنی یک واحد معناییه؟ خب اگر جمله کامل نیست، خب میفهمید پس این جمله یه جمله کامل نیست. از کجا فهمیدید که جمله کامل نیست؟ بله، چون یسه و سکوت نیست، معناش میشه که حکم جمله بعد از معارف و بعد از نکره هاست. حکم جمله بعد از معرفه ها و بعد از نکره ها. خب این حکم جمله بعد از معرفه و نکره ها، این الان کامل نیست، یک بخشیش ناقصه، پس جمله یسه و سکوت نیست. وقتی که جمله یسه و سکوت نیست، باید چیزی در تقدیر بگیریم، یعنی دروک نیست. حالا چی باید در تقدیر بگیریم به نظر شما؟ بله خیلی خوب، پس ما یک چیزی رو باید در تقدیر بگیریم. حالا اینجا بستگی داره که ما اول باید قبلش رو ببینیم، ببینیم قبلش در چه مورد صحبت کرده. عبارات قبلی، صفحات قبل، گاهی وقتا میبینید که یه مسئلهی باید 5-6 صفحه قبل رو نگاه بکنید تا اون مطلبش معلوم بشه. گاهی وقتا میبینید نه، حالا اینجا مثلا میگه هازا حکم الجمل یا هنا، فرقی نمی کنه. پس ما توی این جملمون دو رکنش رو میخوایم پیدا کنیم. رکن اول چیه؟ یکی از ارکان رو بگید چیه؟ یکی از ارکان، یکیش حکمه. بله یکی از ارکان ما حکمه. خب جمل نقشش چیه؟ مضاف الیه بعد المعارف ظرف و بعد النکرات هم که عطف. خب خب حالا ما یه بحثی که حالا امشب خیلی بهش نمیرسیم بپردازیم و حالا در ادامه جلسات آینده باش کار خواهیم داشت، همین ظرف و متعلق ظرف و جار و مجروره. الان تو اینجا متعلق این ظرف چیه؟ فرمودن که افعال عموم محذوف. خب چرا افعال عموم محذوف؟ اگر گفتید افعال عموم محذوف، اگر گفتیم افعال عموم محذوف، اون موقع نقشش چی میشه؟ خب دقت بکنید، ببینید، حالا این رو باز یه جلسه مستقل در مورد مطلق ظرف و جار مجرور توضیح خواهم داد که چطوری مطلق ها رو پیدا کنید. الان بیشتر تمرکزمون سر پیدا کردن جملاته، حالا جلوتر بیشتر این نکته داریم. ما میخوایم واحدهای معنایی رو پیدا کنیم. همونطور که گفتیم وقتی ما شروع میکنیم یا دنبال فعل میگردیم، اگر فعل نداشتیم خب این جمله جمله اسمی است، مبتدا خبر، باید دو رکن رو پیدا بکنیم. خب الان بزرگواران رکن اول رو پیدا کردن، جمل رو هم گفتن مضاف الیه، بعدم گفتن ظرف، پس این حکم الجمله بعد المعارف و بعد النکرات. تا اینجا معلوم، مشکلی هم نداره دیگه، راحت، نمیخوام زیاد معطل کنم. بعد المعارف فقط اجمالا میگم، توضیحش برای جلسه آینده انشاءالله. متعلق به عموم محذوفه. خب آیا متعلق به حکم هم میتونه باشه یا نه؟ حکم میتونه، حکم اگر مصدر باشه میتونه متعلق واقع بشه، ولی در اینجا متعلق نیست. ببینید اون چیزی که متعلق ظرف و جار مجروره یعنی ظرف وقوع اون چیزه، در صورتی که الان بعد المعارف ظرف وقوع حکم نیست. میگیم حکم جمله در حالی که جمله بعد از معرفه واقع شده، حکم جمله در حالی که جمله بعد از نکره واقع شده. پس اینجا ظرف و جار مجرور متعلق به افعال عموم محذوفه، همونجور که یکی از بزرگان فرمودن ظرف و جار و مجرور متعلق به افعال عموم محذوف اگر باشه چهار تا نقش داره. ظرف و جار و مجرور اگر متعلق به افعال عموم محذوف باشه یا صفت، یا صله، یا حال، یا خبر. خب اینجا الان بعد المعارف متعلق به افعال محذوفه، چون اینجا حکم اضافه به جمل شده، معرفه شده، میگه حکم جمله، البته الان اصلا ذوالحالش جمله، حکم جمله در حالی که اون جمله بعد از معرفه است، داره حالت جمله رو بیان میکنه، نمیخواد حالت حکم رو بیان بکنه. عرض کردم که توضیح خواهم داد که قیود در کلام چطور معنا میشن و این نکته خیلی مهمیه، اینکه ما قیود رو در کلام باید چطوری معنا بکنیم. معادل فارسیش داشتیم، قید و متمم در فارسی داشتیم، ارکان کلام که میان، بقیه قیودی که میان، باید ببینیم هر قیدی داره چی رو توضیح میده. الان بعد از معرفه بودن داره چی رو توضیح میده؟ بعد از معرفه بودن داره جمله رو توضیح میده و جمل رو توضیح میده. خب من سوالات بزرگوار رو بخونم. بله، حکم اینجا مستر، ببینید اینجا الان معنای مستریش لحاظ نیست، معنای اسم مستریش، بله معنای، چرا اسم مستره، اصلا معنای مستری لحاظ نیست، اما اسم مستر هم میتونه متعلق یه جاهایی واقع بشه، ولی اینجا نیست. فهمیدن؟ یعنی اگر خبر صفت صله حال باشد، نه بله، اگر که ظرف و جار و مجرور نقش صفت صله حال خبر باشه متعلق به افعال عموم محذوفه. خب جمله معرفه است، اصلا چون معرفه است باید حال بگیریم دیگه، چون شبه جمله و جمله در حکم نکرن. این هم دقت بکنید، این نکته هم نکته خوبی، جمله و شبه جمله در حکم نکره هستند. لذا اصلا ما اینجا تو همین عبارت که آوردیم میگیم جمله بعد از نکره صفته. چرا؟ چون باید صفت و موصوف از جهت معرفه و نکره بودن با هم مطابقت داشته باشه. چون جمله در حکم نکره است، وقتی بعد از نکره بیاد صفته. جمله بعد از معرفه بیاد، چون جمله نکره است، اگر بعد از معرفه بیاد نمیتونیم بگیم صفته، لذا میگیم حاله. البته اینجا توضیح میدن با چه شرطی، اما جمله و شبه جمله در حکم نکره است. لذا الان بعد المعارف که ظرف ماست و شبه جمله است، شبه جمله ظرف و جار مجرور بودن، در اینجا در حکم نکرن و چون بعد از معرفه اومدن اینجا الان حال گرفته میشن. حکم جمله در حالی که بعد از معرفه است. حکم همونجور که فرمودن اسم مصدر، مصدر نیست، ذوالحال ما هم جمله. حکم میشه، حالا بستگی داره چی در تقدیر بگیریم. مثلا اگر گفتیم که هازا حکم الجمله بعد المعارف، هازل مثلا هازل فصل حکم الجمله بعد المعارف، هر چیزی، اون موقع میشه خبر. این بحث، این فصل در مورد حکم جمله بعد از معارف است، اون موقع نقش حکم میشه خبر. یا به قول یکی از بزرگان نشود حکم الجمله، هنا حکم الجمله بعد المعارف، اگر هنا گرفتیم اون موقع هنا میشه خبر مقدم، حکم میشه مبتدای مؤخر. دیگه بستگی داره که در اینجا چی رو در تقدیر بگیریم. حالا یه مقدار از بحثای تقدیرش بیایم بیرون، بخوایم خالص نگاه بکنیم. ببینید توی تیترها اصلا مراجعه کنیم به زبان فارسی خودمون، چون ما میخوایم متن‌خوانی بکنیم، خیلی روی الان اون قواعد رو به اون صورتی که الان توی تجزیه ترکیب هست نمیخوایم خیلی سحر روش بذاریم. الان ما تو فارسی تیتر رو میاریم، اصلا خصوصیت تیتر یک جمله، یک مرکب غیر تامه که میاد مفهوم کل پاراگراف رو منتقل میکنه. حالا بعد الان سوال شما رو جواب خواهم داد، این نکته رو دقت بکنید. لذا این که ما این که عادت کردیم تو کتابای نحوی میخوایم برای تیترها بگردیم دنبال نقش و اینها، نمیگم غلطه، درسته، اما ما تو فارسی خودمون هم تیترها رو خیلی وقتا، الان اونایی که کارهای ویرایشی انجام میدن، ویراستاری انجام میدن، یه بحثه که تیتر باید جمله کامل باشه و این جمله کامل نشانگر متن پاراگراف باشه یا نه، اگر جمله کاملی هم نبود درسته. این تو تیتر نویسی متعارفه که یک عنوانی رو می نویسن که این عنوان جمله کامل نیست ولی محتوا رو منتقل میکنه. اگرچه ما وقتی میخوام از جهت ادبی بررسی بکنیم باید اون اصل جمله رو پیدا بکنیم، ولی خیلی هم اصراری بر این که الان ببینیم چیه نیست. خب سوال پرسیدن که مگر بعد از هازو یا هنا بدل یا عطف بیان نیست؟ ببینید بله، همونجور که آیستری فرمودن، اگر که بعد از هازو، اون چیزی که بعد از هازو اومد مشارون الیهش باشه، بدل و عطف بیانه. مثلا شما میگید که هازل کتاب لزیدن، این کتاب برای زید، این الان بدله یا عطف بیانه. اما اگر گفتید هازا کتاب و زیدن، این کتاب زید است، در اینجا هازا مبتدا، کتاب زیدن خبر، اینطور نیست که همیشه بعد از هازا بدل باشه. اگر بعد از هازا مشارون الیه باشه، یعنی اون چیزی که داریم بهش اشاره میکنیم، این کتاب لزیدن، یا میگیم هازل کتاب کتاب و زیدن، این کتاب کتاب زید است، خب کتاب، کتاب اولی مشارون الیهه، اما کتاب دومی دیگه مشارون الیه نیست. خب این هم از این نکته. حالا یه مقدار سریع‌تر جلو بریم، اگر بخوایم خیلی جزئیات رو بررسی بکنیم از اصل بحث عقب میمونیم. خب گفتیم که اولی مطلب ما پس چی بود؟ جمله اول ما این جمله بود، جمله اول ما این جمله بود که حالا گفتیم این چیزی باید در تقدیر بگیره. جمله دوم ما شروعش کجاست، اتمامش کجاست؟ ببینید ما گفتیم، جلسه قبل گفتیم یک جمله مستقل داریم، یک جمله وابسته. حالا دومین جمله مستقل از کجا شروع میشه، آخر جمله کجاست؟ احسن. ببینید جمله از یقولو شروع میشه تا احوالو، این کلش یه جمله است. ببینید تو متن خانی این برای ما خیلی مهمه که شروع کنیم جمله رو پیدا کنیم. حالا ما وقتی که چجور با جمله رو پیدا کنیم، حالا شروع میکنیم با اون حالت بدون عجله، با آرامش یکی یکی بخش های این جمله رو ببینیم. گفتیم جمله دو تا رکن داره، یا اون دو رکن مبتدا خبرن یا فعل و فاعل. وقتی جمله با فعل شروع شده قطعا جمله فعلیه است دیگه. خب فعل اولین چیزی که بعدش باید دنبالش بگردیم فاعلشه. خب اینجا واضحه، یقولو یعنی میگوید، فاعلش کیه؟ معربون، این میشه فاعل. پس ما ارکان جملهمون پیدا شد، ارکان جمله تام شد. حالا باید بریم جلوتر ببینیم جمله بعدی کی شروع میشه، جمله مستقل بعدی. پس باید در ادامه هر چیزی که میاد ببینیم آیا قید این ارکان هست یا نیست. اگر قید این ارکان بود برای همین جمله است، اگر قید این ارکان نبود برای جمله بعدیه. میگیم یقول المعربون، میگویند نحویون علا سبیل تقریب الجمل و بعد النکرات صفاتون و بعد المعارف احوالون. حالا من لحنشم رعایت کردم. خب علا سبیل تقریب میشه جار و مجرور. خودش یک جمله کامل نیست. وقتی جار و مجروره، بله اون مسئله تیتر رو آخر سر دوباره توضیح میدم. وقتی که جار و مجروره، این جار و مجرور متعلق میخواد، پس اون فعل و فاعل بعدش جار و مجرور اومده، نباید قبل از جمل ان نمی اومد. نه میتونیم، نمیخواسته تأکید بکنه، نه حالا عرض میکنم اصلا ان نه، و اگر میخواست بیاد باید ان نمی اومد، نباید ان نمی اومد. ما فعل و فاعلمون بعدش یه علا سبیل تقریب داریم. علا حرف جر. باز بزرگواران، من اینجا تأکید میکنم اون روش تجزیه ترکیب رو حتما رعایت بکنید. یعنی الان به علا که رسیدید، یک دور هر چی در مورد حرف جر میدونید برای خودتون مرور بکنید و بعد به کتاب مراجعه بکنید. یعنی شما همین الان به علا که رسید، علا حرف جر، یه دور تو ذهنتون حروف جر رو مرور بکنید، حروف جر چه چیزایی بودن، به شروع کنید شمردن. هر چقدر یادتون اومد که خیلی خوب، اگر یادتون نیومد بعد برید مراجعه بکنید و کتاب رو ببینید. میفهمان صدا قطع وصل میشه، برای بقیه هم قطع وصل میشه. خب حتما برید کتاب رو ببینید، حروف جر رو کم کم حفظ میشید، اینجوری مسئله حل میشه. خب علا سبیل تقریب میشه جار و مجرور. علا سبیل، این علا سبیل دقت بکنید، این جار و مجرور اگر که متعلقش همون فعلی باشه که داخل خود جمله است، پس جمله جدیدی نمیسازه، نه مستقل نه پیوست نه وابسته. اگر که متعلق این جار و مجرور فعل همین جمله باشه، جمله جدیدی نمیسازه، لذا دنبال نقش جدیدی هم نمیگردیم، جار مجرور بودن خودش نقشه. اما اگر متعلقش فعل دیگه باشه، حالا یا فعل افعال عموم باشه یا نه افعال عموم نباشه، افعال خصوص باشه، یه فعل خاصی باشه، اون موقع این جار و مجرور یا ظرف با این متعلقش خودش یک جمله میسازه که باید برای این جمله نقش پیدا کنید. اون جمله جمله وابسته میشه، حالا یا جمله مستقله یا جمله وابسته، در هر صورت دیگه جزء یعنی برای اون فعل نیست، خودش جمله جدیدیه. گاهی ممکنه این جمله در دل اون جمله باشه. الان متعلق علی سبیل تقریب چیه در اینجا؟ یقول. بله، خب فرمودن که جمله وابسته و جمله مستقل یعنی چی؟ من فکر میکردم این رو جلسه قبل توضیح دادم. ببینید یه حالا الان عرض میکنم، یه وقت میگیم هازا زیدون، یه جمله مستقل کامله، به این ورانورش هم وابسته نیست. اما یه وقت میگیم زیدون قام فدار، ما در اینجا یه جمله مستقل داریم که کل این جمله است، یه جمله وابسته داریم که در ضمن این جمله معنا پیدا میکنه. حالا یا مثال بهترش، زیدون الذی قام ابوه، زید اون کسی است که پدرش ایستاد. کل زید، کل این جمله جمله کامله، این جمله میشه جمله وابسته. این جمله در دل خودش یسه و سکوت هست، ولی کامل کننده معنای جمله دیگه. جملاتی که حال هستن، جملاتی که صفت هستن، جملاتی که خبر هستن، این جمله ها همه جمله های پیوست وابستن، یعنی جمله مستقل نیستن. جمله مستقل اون جمله که خودش به تنهایی از سکوت معنای کاملی ارائه میده و جزئی از جمله دیگه نیست. خب بله بله، همون صغرا و کبرایی که توی باب ثانی، ابن هشام توی باب ثانی بهش میگه صغرا و کبرا. بله، خب فرمودن که علی سبیل تقریب متعلق به یقولو هست. میگوین نحویون که این گفتنشون بر سبیل تقریبه، یعنی قطعیت نداره، اینطور نیست که همه جایی باشه، به نحو تقریبیه. چه چیز میگوین؟ جمله بعدی که داریم، حالا ما این جمله کامل رو پیدا کردیم، جمله بعدی کدومه؟ پس ما الان گفتیم که این جار و مجرور، اینم که مضاف الیه، این به این برای اینه، کل اینم برای همین یقولو هست. حالا رسیدیم بعدی، الجملو. بعد النکرات صفاتون و بعد المعارف احوالون. خب فرمودن که از الجمل تا صفاتون، الجمل و بعد النکرات صفاتون. خب ارکانش هم که معلومه، ارکانش چیه؟ چون جمله با اسم شروع شده، رکن اول، باز مبتدا خبر همون نهاد و گزاره خودمونه. الجملو خبرمون چیه؟ صفاتون. بعد نکرات نقشش چیه؟ نه این سوالی که پرسیدید اینطور نیست، الان توضیحش رو عرض خواهم کرد که چه فعلیه باشه چه اسمیه اصلا ادات مصدری لازم نداره، چون مفعولون به ماده قول جمله میاد، چه جمله اسمیه چه جمله فعلیه، ماده قول مفعولون بهش جمله است، یا موادی هم معنای قول، کلن ماده قول و چیزایی که هم معنای ماده قول هستن مفعولون بهشون جمله میاد و این جمله لازم نیست تعویل به مصدر بره. اگر هم بخواد انه و انه سرش بیاد، انه میاد، چون جمله کامله و لازم نیست تعویل به مصدر بره. لذا اینکه فرمودید اگر جمله اسمیه نباشه و فعلیه باشه باید ادات مصدری بیاد، اینطوری نیست. خب حالا فرمودن که بعدن نکراته بعد ظرفه، نکرات هم مضافون الیهشه، نقشش چیه؟ فرمودن کلش حاله. حاله برای چی؟ حال برای جمل. بله، حال برای جمل. خیلی خوب، ببینید فقط من این نکته تذکر میدم. ببینید نحویون میگن که اینا رو داشته باشید، نکاتیه که به کارتون میاد. نحویون میگن که چون عامل مبتدا معنوی است، حالا یه نکته قبلش بگم، میگفتیم عامل نصب حال چیه؟ میگفتیم عامل نصب حال همان عامل ذوالحال است. حالا بستگی داره با ذوالحال چه اعرابی داره. عامل نصب حال همان عامل ذوالحال است. بعد میگن که چون عامل مبتدا معنوی است و عامل معنوی ضعیف است، مبتدا نمیتواند ذوالحال باشد. یه همچین مطلبی رو نحویون دارن، میگن که مبتدا نمیتونه، میگن مبتدا نمیتونه ذوالحال باشه، لذا اگر شما گفتید که بعدن نکرات متعلق به افعال محذوفه و برای جمل، حال از جمل اومده، یعنی ذوالحالش جمل هست، ادهشون میگن نمیشه. اما خب اده دیگه هم میگن، یعنی حالا نحویون قالبشون همین رو میگن، اما خب ما از اساتیدی پرسیدیم و اون قدری که حالا دیدیم ظاهرا نباید مشکل داشته باشه. اگر یه موقع فرصت بشه از جهت معنوی من این رو توضیح خواهم داد که گیر اونها چیه و اون مشکل رو میشه حلش کرد، که حالا فعلا جاش نیست. همین که ما حال بگیریم برای جمل خوبه، فعلا خوب هست. فرمودن ترجمه علی سبیل تقریب چیه؟ میگن میگوین معربون بر سبیل تقریب، یعنی به صورت تقریبی، یعنی این جمله رو قطعی نمیگند، این جمله رو به صورت تقریبی میگن، همه جایی نیست. نظر مشهور همونه که مبتدا نمیتونه ذوالحال واقع بشه. نظر مشهور اینه که مبتدا نمیتونه ذوالحال واقع بشه. خب بعد جمله بعدی و بعد المعارف احوالون، این چیه؟ اینم عطف بر جمله قبلی. من یه مقدار پیش برم که خیلی وقتمون گرفته نشه بتونیم بیشتر عبارت بخونیم. پس ما اینجا جمله اصلیمون رو پیدا کردیم، جمله مستقلمون، جمله وابستمون رو، جمله وابستمون رو هم پیدا کردیم و یک جمله کامل داشتیم. کل الجمل و بعد المعارف، بعد النکرات صفاتون و بعد المعارف احوالون، کلش نقشش چیه؟ کلش کل این تا احوالون مفعولون به یقولو. ماده قول جز اون موارد دیگه مفعولون بهش میتونه جمله باشه. مثلا میگیم قال زیدون قام امرون، زید گفت امر ایستاد. زید چه چیزی را گفت؟ اینو گفت امر ایستاد. این جمله است، اصلا هم لازم نیست تحویل به مصدر بره، میشه مفعولون به قال. پس ماده قول مفعولون بهش میتونه جمله باشه و این جمله جمله وابسته است، جمله مستقل نیست. خب جمله بعدی رو بگید، جمله بعدی از کجا شروع میشه تا کجا تموم میشه؟ ببینید حالا من رو همین جمله قبلی، با توجه به این مطلبی که گفتیم عبارت رو دیگه راحت میتونیم بخونیم. یقول المعربون علی سبیل تقریب، لحن رو ببینید، لحنم دیگه رعایت میشه. عجله نکنید تو متخوانی، با همین تعنی جملاتتون رو مشخص بکنید، با همین تعنی نقش‌ها رو نگاه بکنید. و من اینجا چون فرصت نداریم دیگه اون کار تجزیه ترکیبی مفصلش رو انجام نمیدم، و الا الان باید بزرگواران همه کتاب بغل دستشون باشه. وقتی میگیم که بعدا نکرات صفاتون، اول بگید بعد چیه؟ میگید بعد ظرفه. ما چند نوع ظرف داشتیم؟ انواع ظرف رو یه دور فوری مرور بکنید. ظروف رو، ظروف مبهم، ظروف معین، ظرف مکان، ظرف زمان، همه اینها رو باید یه دور ببینید و بعد بگید این از کدومه. یعنی ببینید در اینجا این بعد رو باید تمام ویژگی‌هاش رو برای خودتون فهرست بکنید. بگید ظرف یعنی همون تجزیه، ظرف مکان، حالا در اینجا مکانه، البته میتونه ظرف زمان هم باشه، بعد ظرف مختص، ظرف مبهم نیست، در اینجا ظرف مبهم نیست، حالا اصلا مبهم چیه، مختص چیه. یه دور اینها رو تو کتابتون مرور بکنید که بس برای خودتون باز مرور بشه. خب بعد از اینکه مشخص کردیم با همون تعنی، یکی از بزرگان فرمودن بحث صرفی رو هم بگیم. حالا میگم ما خیلی وقتمون محدود، الان هنوز یک صفحه هم چند خط هم از عبارت نخوندیم، تا جایی که بشه حالا من سعی میکنم با سرعت بیشتر این رو بگیم. بعد میفرماند که خب فرمودن که از شرح شروع میشه، خب ببینم، از شرح فرمودن تا محتمله، بعد فرمودن از شرح تا لهما، لهما کجاست؟ ها محتملتون لهما، فرمودن شرط و مستوفات. ببینید باز همون مسئله که گفتم، این که ارکان جمله کجا تمام میشه فرق میکنه با اینکه جمله الان کاملش چیه ها. الان سوال من بود که جمله کامل چیه، یعنی این جمله ارکان با تمام اضافاتش کجا تمام میشه. همونطور که فرمودند از شر شروع میشه تا محتملت لهما. ببینید میگیم شرح المسئله مستوفاتون ان یقال. خب اول باید ببینیم که، حالا دوباره بررسی بکنیم، اول باید مصطفاتون رو یه تحلیلش بکنیم تا ببینیم جمله کجا تمام میشه. شرح المسئله چیه؟ شرح المسئله میشه مبتدا، شرح المسئله میشه مبتدا، مصطفاتون میشه، مصطفاتون میشه خبرش، شرح المسئله میشه مبتدا، مصطفاتون میشه خبرش. مستوفا چه کلمه ایه؟ از لحاظ صرفی چه کلمه ایه؟ صدای من رو میشنوید؟ بله، ظاهرن اینترنت من یه لحظه قطع شد. خب مستوفاتون، نمیدونم تا کجا صدای من بود، ببینم نوشته ها رو. خب مستوفاتون، بله، اسم مفعوله، خب اسم مفعوله، درسته. اسم مفعول چی میخواد بعدش؟ بعد از اسم مفعول چی میخوای؟ بله احسن، بعد از اسم مفعول نائب فاعل میخوای. بعد از اسم مفعول ما نائب فاعل میخوای. خب نائب فاعلش چیه؟ مستوفاتون نائب فاعلش چیه؟ خب میفرماند که ایقال نائب فاعلش. اگر که ان یقال نائب فاعل باشه رابط مبتدا و خبرمون چیه؟ اگر ان یقال کدوم ضمیر، اگر که ان یقال نائب فاعل باشه کدوم ضمیر رابط مبتدا و خبره؟ هیه مقدر، هیه کجا مقدره؟ نه یقال که خودش مجهوله، دقت بکنید، هوه در ما در یقال هوه نداریم، حالا اینم جلوتر الان میرسیم عرض خواهم کرد. اگر ضمیر نائب فاعله، خب آیه ابوالفضل میفهمه که ضمیر نائب فاعله، خب بعد اون موقع یقال نقشش چی میشه؟ ان یقال نقشش چی میشه؟ خب حال نه دیگه، ان یقال تعویل به مصدر میره، صفت، خب مگه جمله است که صفت بشه؟ ببینید ما جملمون، بله ببینید الان ما جملمون کامل میشه با شرح المسئله مستوفاتون، یعنی ارکانش تمام میشه، شرح مسئله مستوفا هست، یعنی به نحو کامل وفا شده، شرح مسئله به نحو کامل وفا شده است. حالا ان یقال وقتی تعویل به مصدرش برسیم، خب بله که تکمیل میکنه، اما به چه صورت؟ من اینجا یه چیزی مینویسم ببینید کامل میکنه یا نه. الان خوب شد؟ الان چی شد؟ شرح المسئله مستوفاتون چیزی نوشته نشد؟ کنار حمزه ایقال یه چیزی نوشتم، میبینید؟ بله. خب بله احسن، ما اینجا شرح المسئله مستوفاتون به ایقال، شرح مسئله کامل بیان میشه چطوری؟ به این صورت که گفته شود، به این صورت که گفته شود. پس ما نمیتونیم ان یقال رو نائب فاعل مستوفات بگیریم، چون وقتی این شرح شد مبتدا، مستوفات شد خبر، ما حتما باید عائد داشته باشه مبتدا خبر. خب بزرگوار همین الان تو اینجا باید مراجعه بکنید، یه دور برید عائد بین مبتدا و خبر رو ببینید، مبتدا و خبر چه زمان نیاز به رابط دارند، همین الان این رو دوستان بگن، مبتدا و خبر چه زمان نیاز به رابط دارند. میگفتیم که خبر دو نوعه، خبر یا مفرد یا شبه جمله یا جمله. اگر خبر مفرد بود رابط میخواست یا نمیخواست؟ اینا رو حتما مراجعه کنید و ببینید. خب اگر خبر مفرد بود یا جامد بود یا مشتق؟ اگر خبر مفرد جامد بود رابط نمیخواست، هازا زیدون، اما اگر خبر مشتق بود رابط میخواست. اگر شبه جمله بود رابط میخواد، ولی رابطش فاعل همون فعل عموم محذوفه. وقتی میگیم زیدون فدار، اینجا فدار متعلق به یه کانهیه، فاعل اون کانه رابطه، لذا خیلی باش کار نداریم. اما وقتی هم جمله بود رابط میخواد، باید حتما رابطش رو پیدا بکنیم. بعد حالا رابط اونجایی که جمله بود چه چیزایی میتونست باشه؟ اونجایی که رابط جمله بود گاهی وقتا ضمیر بود، گاهی اسم اشاره بود، احسن، اینا رو باید بهت مراجعه بود، گاهی تکرار بود، اینها رو حتما مراجعه بکنید، یادآوری بکنید، بعد اینجا استفاده بکنید. شما وقتی میگید شرح المسئله مستوفاتون، اگر که جمله یصح سکوته باید رابطش پیدا بشه. شرح مسئله کامل بیان شده است. چی کامل بیان شده است؟ شرح مسئله. پس اون چیزی که کامل بیان شده است اون هیئه‌ای که برمیگرده به شرح المسئله. پس نائب فاعلش تمام شده. حالا ایوغال نقشش چیه؟ اینجا دیگه یه مقدار سخت میشه، اینجا یک با در تقدیر میگیرن، به ایوغال به این صورت کامل میشه که گفته شود الجمل الخبریت التي لم يستلزمها ما قبلها انکانت. این جمله خیلی جمله خوبیه، ترکیبش، حالا وقتمون هم تمام شد، اما حالا اینم سریعتر عرض بکنم، من دیگه خودم میگم. ببینید باز وقتی اومدیم ایوغال، یوغال شد فعل. خب این فعل یا فاعل میخواد یا نائب فاعل. این فعل هنوز کامل نیست، باید دنبال چون مجهوله باید دنبال نائب فاعل بگرد. حالا میریم جلوتر، الجمل الخبریه، الجمل اسمه، آیا این میتونه؟ خب اینو میدونیم که ماده قول چون مفعولن بهش جمله است، وقتی مجهول میشه همون جمله‌ای که مفعولن به بود میاد میشه نائب فاعل. پس کل جمله بعدش اون چیزی که گفته شود، یعنی تا اینجا کل این میشه نائب فاعل قول. خب خودش باز با یک مبتدا شده، الجمل الخبریه، الجمل مبتدا. ببینید کجا تمام میشه؟ جمله خبریه‌ای که مستلزم نیست آن را ما قبلش، اگر مرتبط باشد به نکره پس آن صفت است. خب مبتدا شد جمله خبریه، خبرش چیه؟ خبر تو اینجا چیه؟ این خبر نکته مهمی، خبرش چیه؟ بله آیا افتخار درست میفهمند. ببینید خبر ما در اینجا اون چیزی که میخواستیم ازش خبر بدیم چی بود؟ جمله خبریه که ما قبلش مستلزمش نیست. ببینید این شد نهاد ما، این نهاد ما خیلی کشدار بود، یه صفت داشت جمله خبریه، بعد کل جمله خبریه یه صفت دیگه داشت که این چنین ویژگی دارد، مستلزم نیست آن را مفعولن به ما قبلها. باز این خودش اسم موصول، این سله، سلمون چیه؟ شبه جمله است، متعلق به افعال محذوفه، سله این اسم موصوله. باز کل التی لم یستلزم ما قبلها سله این اسم موصوله، کل این صفت مبتداست. اون چیزی که الان گذاشتیم وسط میخوایم ازش خبر بدیم چیه؟ جمله خبریه‌ای که ما قبلش مستلزم آن نیست، این شد مبتدا. حالا خب اینی که نیست چیه؟ بعد میگه اگه که مرتبط با نکره محض بود پس اون جمله صفته. این شد خبر. تو پیدا کردن مبتدا خبر اینو دقت بکنید، باید ببینید که چی رو گذاشتید وسط میخواد ازش خبر بزید. به قول کسی میگفت سر کچل یکی رو میخواد بتراشید. الان ما تو فارسی میگیم نهاد. نهاد چیه؟ او چیزی که میخوام در موردش یه چیزی رو بیان بکنیم، اونه میشه مبتدا، اون توضیحی که میخوایم در موردش بدیم میشه خبر. ما در اینجا کل الجمل الخبریت التي لم يستلزمها ما قبلها، اینو الان میخوام در موردش یه خبری بدیم. خبرمون چیه؟ خبرمون اینه که اگه مرتبط با نکره محض بود پس آن نکره صفتشه. پس کل این میشه خبر ما. بعد باز خود این خبر ما یه جمله شرطی است. خود این جمله شرطیه دو تا جمله تشکیل شده که اولین جمله جمله فعلی است، کان مرتبطتن به نکرتن محضتن، جواب شرط ما جمله اسمی است، فهی صفتون لها، کان فعل، فعل ناقصه اسمش، هو مرتبطتن خبرش، به نکرتن جار و مجرور متعلق به مرتبطه. اینا رو باید توضیح بدم، یعنی باید یه مقدار با تعنیه بیشتری بحث کنیم. این جمله خیلی جمله خوبیه و نکته زیاد داره، هم در پیدا کردنه، هم در پیدا کردن جملات وابسته و پیوسته، هم در پیدا کردن مبتدا و خبر. این جمله خیلی جمله خوبیه. فرمودن که شرط جمله فعلی است یا جمله اسمی منسوخ. ببینید جمله اسمی منسوخ اگر ناسخش فعل باشه جمله فعلیه حساب میشه. جمله شرط هیچ وقت جمله اسمیه نیست. جمله شرط همیشه فعلی است. این نکته مهمیه. جمله شرط همیشه فعلیه هست. لذا اونجایی که ادات شرطی داریم که بر سر اسم میاد، مثل اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت، یا باید بگیم اذا شرطیه نیست، یا باید بگیم قبل چیزی در تقدیر که حالا اونجا بحثی بماند. خب تا اینجا بالاخره حالا ما چند خط رو خوندیم، نکاتی هم گفتیم، ولی من چند صفحه دیگه هم ادامه این عبارت رو آماده کرده بودم، خب نرسیدیم. حالا من این نکته رو هم عرض بکنم و اون چیزی که میخواستم تا اینجا بخونم و نتیجه بگیرم که حالا نکات دیگه هم داشتیم. گفتیم که ما تو مدخانی نکته اولمون بود که قواعد اصلی بسیار پرکار برده. نکته دوم در مدخانی اهمیت یافتن واحدهای معنایی در کلام. جملات اجزا تشکیل دهنده زنجیره کلام هستند. با این متن می‌خواستیم به این نتیجه برسیم که حالا در ضمنش مقدار ظرف و جار مجرور هم کار کردیم. ما انشالله جلسه آینده بحثمون در مورد، ببینید گفتیم این جمله یک واحد داره که جمله مستقله، یک واحد دیگه داره جمله وابسته است، یک واحد کوچکتر داره که مرکب ها هستن و این مرکب ها مسئله مهمی هستن. مرکب چند نوعه؟ مرکب یا اضافیه یا وصفیه یا مزجی. اسنادی هم داره که مرکب اسنادی ما میشد همون جمله کامل که اون مرکب تام بود. مرکب تام حالا کل جمله است، این مرکب ناقصه. مرکب ناقص یا اضافی یا وصفی یا مزجی که باید بررسی بکنیم که وقتی تو کلام مرکب های ناقص میان، اینها هم باز خودشون مسئله مهم میان برای تشخیص دادن و پیدا کردن اجزای جمله. این خودش مسئله مهمیه، تشخیص مرکب ها. لذا این نکته ای که میخواستیم عرض بکنیم بود. دیگه وقتمونم گذشت، اما دیگه بله انشاءالله جلسه آینده ما در مورد مرکب ها بیشتر بحث میکنیم. یه صحبت در مورد متعلق ظرف جار مجرور انشاءالله خواهیم داشت و بعد یه مقدارم اگر فرصت کنیم که مرکب تام و ناقص رو بحث میکنیم. خب عزیزان خسته نباشید، اگر سوالی نکته مطلبی هست باز هم حتما بفرمایید. در مورد بعضی بزرگوان پیام میدن، پیشنهاداشون رو میفرمان و خب مخصوصا چون فضا مجازیه خیلی خوبه که حتما این کار رو بکنید، یعنی در مورد روند کلاس، در مورد مطالبی که میخواید اینجا بیان بشه اینها رو بگید تا ما هر چقدرش که ظرف جلسه اجازه داد عرض بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.